بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب عرض شد که ما تو روایات خیار مجلس سه جور بیان داشتیم. خب بیان اول تمام شد، وارد بیان دوم میشیم که من بخوام از مفهوم غایت استفاده کنم. مفهوم غایت کجاست؟ خلاصه باید ما با در واقع بگیم که حتی یفترقا طوری. اگر من با مفهوم غایت کار کنم و بگم که خلاصه البیان بالخیار حتی یفترقا ایطوری، ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا ایطوری، فاذا افترقا وجب البیع. اگر با مفهوم غایت کار کنم که در واقع بیام بگم که مفهوم غایت می‌فرماد که تا قبل از افتراق وجوب در کاره، وقتی افتراق حاصل شد در واقع این در واقع لزومه، تا افتراق حاصل نشده خیار در کاره، البیعان بالخیار فهما بالخیار، ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار، خیار باقی حتی یفترقا. دیگه مفهوم حتی یفترقا اینه که بعد از خلاص انتفاع غایت حکم منتفیه، خیار منتفی میشه. پس استدلال من رفته سراغ اخرى به مفهوم غایه. مفهوم غایت هم اینه که خیار مقیاس به عدم الافتراق و مع الافتراق یسقط. وقتی که خیار ساقط شد اون موقع معلومه که لزومی در کاره. این استدلال دومه که خلاصه عرض شد خیلی ها خواستن باش کار کنن و با مفهوم غایت کار کنن. نکته اولی که اینجا خلاصه داریم این است که ما در بحث مفهوم غایت که میخوایم ورود کنیم و با مفهوم غایت کار کنیم، خلاصه مثالمون رو حواسمون باشه. مرحوم آقای مروج دلالت و مفهوم غایت را گفتن به بیان ان ماهیت الخیار مقیا و عدم الافتراق لقوله فاذا افترقا وجب البیع. نه، ما این لقولهی رو کار نداریم، حتی رو باش کار داریم، غایت رو داریم باش کار میکنیم. مفهوم غایت، چون ببین، چون این از مفهومه بقاء الخیار قبل الافتراق، خب یه حرف دیگریه. فاذا افترقا وجب البیع این مفهوم شرطه، منطوقش اینه اذا افترقا وجب البیع، مفهومش اینه اذا لم یفترقا مثلا بقی الخیار یبقى الخیار ایطوری. من مثالم نباید بره رو شرط. این اذا افترقا وجب البیع منطوقش موضوع استدلال سومه که بعد باش بحث کار میکنیم، اما الان چیزی که من میخوام باش کار کنم اینه حتی یفترقا. حتی یفترقا اینا مقیاس به عدم الافتراق. پس مثال رو من نباید ببرم سر فعز افترقا وجب البیع. درسته فعز افترقا متفرع شده تو روایت بر این مطلب، اما او حالا بحث بعدی ماست. چون اون اگه ما بخوام باش کار کنم از افترقا وجب البیع، خب اون منطوقی داره از افترقا وجب البیع، شرط و جزایی داره. مفهومش اینه که اذا لم یفترقا ان لم یفترقا ایطوری، یعنی مفهومش اینه که اگر انتفاع شرط انتفاع جزاست، لم یجب البیع یعنی یبق الخیار. من اونجا خوب دارم با شرط و جزا کار میکنم، اما تو قایت نه، این حتی یفترقا محل بحث ماست. لذا این نکته توضیحی بود، به خاطر اینکه دوستان معمولا از حدت طالبم استفاده میکنن در بحث توضیح عبارات مکاسب، حواستون باشه. پس من اینجا دارم با مفهوم قایت کار میکنم از جمله حتی یفترقا. در دلیل بعدی دارم با فازفترقا و جبل بی کار میکنه که اون دلیل سومه. دلیل سوم منطقش محل بحث ماست، ازفترقا و جبل بی که حالا به اون میرسه. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که وجه استدلالم روشنه. میگن اگر شما گفتید ازفترقا حتی یفترقا یعنی محل افتراق، خلاصه خیار ساقط یسقط. حتی یفترقا و هما بالخیار حتی یفترقا. خب بعد از افتراق دیگه خیار ساقط، سقوط خیار ملازمه با در واقع سقوط خیار ملازمه با لزوم بیه، بیم چه لازم تو خیار ساقط. خب بی هم که اطلاق داره، اطلاقش هم معاطاتو میگیره، مشکل حل دیگه. اینا وجه استدلال. اینجا یه بحث جدی باید بشه که آقایون از محققین محشین مکاسب این رو خوب بش پرداختن، و اون اینه که ما باید یه بحثی کنیم سر حق و حکم. حق چیه؟ حکم چیه؟ قبلا ما در مکاسب طبعاً شیخ مفصل بحث کردیم که جناب شیخ خلاصه درباره حق، خلاصه و نسبت حق با در واقع ملک، نسبت حق با حکم، اونجا به مناسبت مفصل بحث شد که خلاصه شما نسبت در واقع حق و حکم رو، نسبت حق و ملک را، بعدم بحث سلطنت و مطالب بسیار بسیار ارزشمندی اونجا مطرح شد که در ذیل مسئله این که بالاخره معوض شما چه حالتی داره، مثلا شما در واقع با این کار میکنید، با منفعت کار میکنید، با حق میتونید کار کنید، وضعیت عوض چه حکمی داره، تملیک اینه به مال، بعد چه کارش میخواید بکنید. اونجا بحثای بسیار بسیار خلاصه مفصلی اونجا مطرح شد، بحث عمل حر مطرح شد و بحثای متعددی که خلاصه اونجا سر جای خودش دیگه. ما خلاصه مستقنیم از اینکه اونها رو بحث کنیم. شیخ تعبیر کردن اما الحقوق الاخر حق فان لم تقبل المعاوضه بالمال که حق الحزانت والولایه فلا اشکال و کذا لو لم تقبل النقل که حق الشفع و حق الخيار لان البيعه تملك الغير ولا ينتقض ببيع الدين. خلاصه اونجا جناب شیخ حقوق را تقسیم کرده، یه کلمه اخری اونجا داشتن که خیلی محل اشکال بود که شیخ قبلا از حق بحثی نکرده بود، چطور دوباره گفته حقوق اخر. بعد وقتی وارد حقوق شد شیخ شروع کرد حقها را تقسیم کرده، حقوقی که قابل معاوضه نیستن مثل حق حضانت و ولایت، حقوقی که قابل نقل نیستن مثل حق شفعه یا حق خیار طوری. حقوقی هم داریم که هم قابل معاوضن هم قابل نقلن اینطوری. حالا اگر حقی قابل باشه، جایگاهش در ارتباط با عوض چی میشه. لذا خلاصه بحث مفصلی اونجا مطرح شد که ما در عوض، در معوض مشهور میگه عین به، در عوض یه بحث جدی صورت میگیره که عوض رو چی قرار میدیم. میتونیم عمل حر رو عوض قرار بدیم، یک. عمل عبد مالیت داره، مشکل نداره. عمل حر محل اشکاله. عمل حر رو چه کنی؟ حقوق رو چه کنی؟ جناب شیخ خلاصه اونجا یه بحث جدی سر فرق بین حق و حکم، حق و ملک، نسبتشون با سلطنت مفصل صورت گرفت. اونجا بر اساس خروجی اون بحث، که بحث بسیار بسیار ارزشمند و عالی هم هست و حتما دوستان مراجعه کنن، تو این مجموعه هم که آقایون زحمت کشیدن فکر کنم یه بخش زیادی از یه جلد رو، چون بحث حق و حکم و بحث های بسیار ارزشمندی است، اونجا بررسی شد. حتی صاحب فقه العقود آقای حائری، آشق کاظم حائری دام زلو، ایشون مطالب ارزشمندی دارن که ما اونجا بحث کردیم همه را. آی خویی رضوان الله تعالی، آی حکیم در مستمسک و خیلی مطالب مهمی اونجا مطرح شد. الان هم در صدد نیستیم اونا را باز کنیم و بیاریم و ببریم. خب منطقه اجمالا یه نکته ایست که من در واقع باید یه قانونی رو در ارتباط با مسئله خلاصه حکم و حق بدانم. خب در حق، خب یه قابلیت نقل فی الجمله وجود داره، بعضیاشون هم قابلیت ندارن ولی فی الجمله هست. در مثل حق خیار که قطعا قابل نقل، شیخ هم اونجا بیان کرد که حق خیار قابل نقل، هیچ مشکلی نداره. صریح جناب شیخ فرمودن خلاصه ببینیم قابلیت نقل، ببین یه بحثی اونجا هست که شیخ هم بهش پرداخته، حالا با یک کم و زیادی که سر جای خودش، در مثل حق خیار فی الجملهش مسلمه. حالا تو عرض کردم با ریزکاری هایی که محل اختلاف، کما اینکه قابلیت اسقاط، آدم میتونه حق رو ساقط کنه، میتونه حقو منتقل کنه، میتونه حقو ساقط کنه، که حالا عرض کردم رو بعضی مصادیقش اختلاف. یا حق به ارث میرسه، کسی حقی رو داره، این حقو به ارث میرسه، به خلاصه وراثش، حق خلاصه میت به ارث میرسه. اینا اجمالاً تو حق مطرح، اجمالاً که حالا عرض کردم شیخ هم بحث داره، شیخ معتقده که در حق شفعه خلاصه من سر خیارم بحث دارم، در شفعه بحث دارم، در خیارم بحث دارم، که آیا میشه حق خیار رو واگذار کرد، نمیشه واگذار کرد تا حالا. ولی اجمالا عرض میکنم خصوصیت حق اینه که شما میتونید منتقلش کنید، میتونید اسقاطش کنید، میتونید در واقع حق رو قابلیت ارث درش قائل بشید، بگید حق منتقل میشه، به ارث میرسه. اجمالا عرض کردم. بعضیاش که نه، اصلا نمیشه در جای خودش، ولی اجمالا. ولی در مورد حکم شرعی هیچ کدوم از اینا امکان نداره. در مورد حکم شرعی، حالا چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، حکم شرعی شما رو حکم کرده، حاکم حکم کرده، این ربطی به من نداره که من بخوام خلاصه معاملش کنم، منتقلش کنم، چیزی بگیرم، مصالحش کنم، حقم رو اسقاطش کنم، حقم رو، حقم هم اسقاط میکنم، حکمو که نمیتونم باش این کارا رو بکنم. حکم شرعی که به ارث نمیرسه. لذا اون چی که بالجمله مسلمه و قابل دقته اینه که من باید بین حکم و حق این مقدار فل جمله فرق رو قائلم و مشهورم قائلم، که بحث انتقال، بحث خلاصه اسقاط و بحث به ارث گذاشتن به اینجور مطالبی است که تو حق هست. حالا عرض کردم تو بعضی از مصادیق اختلافاتی هست، بستگی داره من ماهیت حق رو چطور تحلیل کنم که جای خودش داره، ولی اصلش قابل انکار نیست. اونجا هم عبارات شیخ رو آدرس دادم که شما حتما اگر خواستید عبارات شیخ رو تأمل بفرمایید و باش کار کنید، که شیخ فرمود که بعضیشون اصلا قابل معاوضه نیستن، که کسی بخواد با مال حق حضانت مثلا یا حق ولایت مثلا. یا بعضی هاشون قابل نقل نیستن، بعضی هم قابل نقلن، قابل خلاصه معاوضه هم هستن، ولی اون فعل جمله سر جاش میمونه. اگر من این فعل جمله قابلیت نقل را یا قابلیت ارث را یا قابلیت اسقاط را در حق داشته باشم که مسلماً اینا رو تو خودم ندارم، خب همینا رو من باش کار کنم. اگه اینا رو تو حکم نداشته باشم، اون موقع باید متوجه بشم که بس من یه حکم دارم، یه حق دارم. خب اگر من یه حکم داشته باشم، یه حق داشته باشم، حالا فرض کنیم با افتراق حتی یفترقا حق خیار ساقط بشه، از سقوط حق خیار میتونم حکم لزوم در بیارم. ببین الان مشکل اینه، من میخوام از مفهوم غایت استفاده کنم، بگم وقتی افتراق حاصل شد و خیار ساقط شد، بگم این سقوط خیار ملازم با خلاصه از برای لزومه. مستشکل میگه کی گفته اینطوره؟ شما یه حق خیار دارید که این حق خیار برای ذل خیار، اینا توی یه مجلسن و حق خیار برای این دو نفر که متبایعین در مجلسن قرار داده شد، حق خیار. پس خیار شد حق مجعول لذل خیار، متبایعین ما حق خیار مجلس دارن. خیلی خوب، خیار حقه. این حق بله بنا علل مشهور، حالا با اختلافات، توش قابلیت نقل است، قابلیت اسقاط است، قابلیت ارث هست، حقه. شما یه چیز دیگه دارید به نام جواز یا لزوم، که حکمی است که شارع برای معامله جعل میکنه. شارع جعل میکنه که مثلا هبه یه معامله است که جائزه، وکالت جائزه، مثلا حکم شارعه، کاری به حق نداره، حقی برای کسی نیست. شما میتونید از اسقاط خیار حکم در بیارید؟ بگید اسقاط خیار ملازم با جوازه؟ حتی یفترقا، میخواد بگه مع الافتراق یسقط الخیار. بسیار خوب، یسقط الخیار، استدلالتون کاملا درست. ما قائلیم با افتراق خیار ساقطه، اما سقوط خیار ملازمه با حکم به جواز از کجا اینو در میاره؟ خودش دلالت نمی کنه. شما بعد از افتراق حق خیار مجلس ندارید، اما حکمی به نام لزوم پیدا میشه. لذا ببینید اینجا محل اشکال شده. این استدلال که میگفت مقیاس به عدم الافتراق و مع الافتراق یسقط الخیار، میگن درسته. این تیکه که میگیم و خوبه ملازم للزوم، میگن اجازه بدیم. ملازم للزوم یعنی چی؟ سقوط خیار مسلمه، جواز یا لزوم حکمی لزوم حکم شارعه، جواز حکم شارعه، خیار حقه که ساقط شده. چی میخواید بگید؟ اینو برای ما درست کنید تا ما وجه استدلال رو داشته باشیم. لذا امام هم رضوان الله تعالی علیه مثل بعضی از محققین محشین مکاسب بحثشون اینه، ففیه ان ماهیت الخیار غیر الجواز الحکمی، ضرورت ان الخیار حق مجهول لذی الخیار قابل للنقل والاسقاط والارث والجواز الحکمی بخلافه. جواز حکم حق نیست، فنفی ماهیت الخیار لا ينافی بقاء الجواز الحکمی و لا يلازم اللزوم را. کی گفت ملازم للزوم؟ مگه جواز رفت؟ اینجا لذا اشکال جدی وارد شده که تمسک به مفهوم غایت درش یه خلطی بین حق و حکم داره صورت میگیره. شما مسئله حق و قشنگ روشن کنید برامون و مسئله حق و پیاده کنید اینجا. خب نکته یک هم تأکید کنیم اینه، اینجا چون مسئله سقوط حق خیاره، ربطی به اون اختلاف با شیخ هم نداره که ما بگیم حق خیار قابل نقل هست یا نیست. اونجا جناب شیخ یه بحثی داشت که اونجا شد که شیخ میخواست بگه کذا لولم تقبل النقل، بعضی از حقوق قابلیت نقل ندارند. اگر قابلیت نقلی برای خیار قائل نشدیم، اب نداره خیار قابل نقل نباشه، حتی خیار قابل نقل نباشه، چون قابل نقل نیست، نمیتونه عوض قرار بگیره در بی، چون عوض یعنی چیزی که شما منتقلش میکنی، تملیک میکنی. حالا اگر حق خیار قابل نقل نبود، اما خب اینجا بحث نقلش نیست، بحث سقوطشه. حقیست که قطعا ساقط میشه با افتراق. میخوام بگم ببین اختلاف حق و حکم سر جاشه. این خصوصیت که حق اسقاط پذیره سر جاشه، این خصوصیت که انتقال فعل جمله داره سر جاشه. حالا تو حق خیار ممکنه کسی مخالفت کنه، شیخ مثال زده به اون جایی که قابل نقل نیستن که حق شفع و حق الخیار. حق شفع مال و حق شریک دیگه بلدی، که اگر شما بدون رضایت او رفتید معامله کردید سهم خودتون رو، میتونه از حق شفعه استفاده کنه، اخستو به شفعه بگه معامله رو به هم بزنه، خودش برداره پولتون رو بده. لذا جناب شیخ خلاصه معتقده که اونجا این در مثل حق شفعه و حق خیار قابلیت انتقال نیست. چون ممکنه این حق قائم به شما شخص خاص باشه. من با تو دارم معامله میکنم، اگر بدونم شما میخوای حق رو به دیگری بدی، با این معامله رو انجام نمیدم. چه حق خیار، چه حق شفعه مثلا، ممکنه. ولی الان مسئله این نیست که تمرکز کنه سر مسئله قابلیت نقل. قابلیت نقل فل جمله از خصوصیات حقه که فل جمله وجود داره در حق، ولو در همه حقوق نباشه. کما این که به تعبیر خود شیخ قابلیت در واقع معاوضه ممکنه در هر حقی نباشه، ولی فعل جمله تو این حقوق هست. و خوشبختانه در اینجا بحث اسقاطه ها، حق خیار اسقاط پذیر، بله اسقاط میشه. حق خیار که اسقاط پذیره و اسقاطش محقق میشه و اسقاطش درست میشه، اسقاط حق خیار مسلم، اما از توش نمیشه حکم در آورد. من بگم حکم جواز یا حکم لزوم، حکم جواز، بگم با اسقاط حق خیار جواز رفت، با اسقاط حق خیار حکم لزوم آمد، محل اشکال. لذا آقایون میخوان بگن که استدلال به مفهوم قایم محل اشکاله. اینم این مرحله که فرمایش خوبی دارن هست امام. حالا بقیه هم مثلا مرحوم آقای مروج هم عرض کردم تقریبا عین عبارات امام رو اینجا باز ایشون ذکر میکنن، فقط با اون اختلافی که تو مثال دارن. پس این حق، حق مجعول خیار، اما جواز حقی مجعول برای کسی نیست، حکم شرعی، بقایش هم حل میتونه داشت باقی بمونه حتی با رفتن حق خیار. کما اینکه لزوم هم حکمه که گفته شد. وارد استدلال سوم، استدلال سوم این بود که نه، من از خود فیض افترقا و جبل به استفاده کنم، که بازم مفصل توضیحاتی درباره استدلال سوم دادیم، که تو استدلال سوم که شما میخواید با در واقع محضر شریف شما آرزم منطوق این جمله شرطی کار کنید، فاذا افترقا وجب البیع، اینجا یه بحثی آقایون دارن. حالا من اجمالش عرض کنم، یه 5 دقیقه وقت دارم که مطالعه بفرمایید عبارات رو. بحثی آقایون دارن که اینجا ما در واقع روایتمون یه صدری داره یه زیلی داره. قطعا بیع زیل با بیع صد یه ماهیته. روایت همین روایت بود دیگه، ایما رجلن اشترا من رجلن بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. میخوام بگن او بیع صدر و بیع زیل اگر یک بی باشن که یک بیعن، یک گرفتاری شما پیدا میکنید بین اطلاق صدر و اطلاق زید. اول تکلیف اطلاق صدر و اطلاق زید رو باید روشن بکنی، بعد اون مسئله در واقع وجوب حیثی پیاده بشه. اگر دقت کنید سر اطلاق صد و اطلاق زید و بخواید وجوب حیثی رو پیاده کنید، دوباره گیرش رو به مصداقیه میشید، که حالا انشاءالله شما ملاحظه بکنید این عبارت رو، که نه کسانی که خواستن از این راه سوم استفاده کنن دقت به این نکته نکردن، و الا اگر دقت در این نکته میکردن که صدری داره این روایت و زیلی داره این روایت، اطلاق بیع صدر معاطاتو گرفته، اطلاق بیع زیل و جبل بیع معاطاتو میگیره، و اگر معاطاتو گرفت، حالا معلوم هم نیست معاطات واجبه یا خلاصه یعنی لزوم داره یا جواز داره، اگر اطلاق صدر و اطلاق زیل سر معاطات پیاده بشه و شما اینجا بخواید یه وجوب حیثی درست کنید باید تکلیفتون رو معلوم بکنید، چون قطعا دوباره گرفتار شبهه مصداقی مخصص میشید، و چون تو شبهه مصداقی مخصص شما نمیتونید به در واقع عموم عام عمل کنید، تو مسئله معاطات از این روایت از این استدلال نمیتونید استفاده کنید. حالا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله توضیح این بخش رو هم تمام بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.